الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه این سوره پنجگانه این شد که در صورت اولا اجاره به غیر جایز است، سخن در جواز تسلیب است که باید علاهده بحث بشه. در سوره چهارگانه دیگر تسلیم به غیر یقینا جایز نیست، اما اجاره به غیر جایز است یا نه بین این سور اختلاف بود. صورت اولای از این سور چهارگانان بود که در متن عقد اجاره اول منفعت تحدید شده است، یعنی نه به عنوان شرط، اونچرا که موجر به مستأجر تملیک کرده است منفعت محدوده و مقیده است که خود مستأجر به نفسهی ولی نفسی استفاده کند. در اینجا حکم گفتن روشن است که مستأجر حق اجاره به مستأجر دیگر ندارد، برای اینکه منفعت محدود را مالک بود و اگر بخواهد مستأجر اول به مستأجر دوم اجاره بدهد، این اجاره فضولی است و نیازی به اذن موجر اول دارد. سرش آن است که مالک منفعت مطلقه نیست. حکمش برای این آیون روشن. وقتی اجاره ثانی جایز نبود، دیگر سخن از جواز تسلیم عین امثال زاله قهرن مطرح نیست. این مال صورت اولا از این سور چهارگانه. صورت ثانیه از این سور چهارگانان است که اون چه که به مستأجر اول تملیک شده است منفعت مطلقه است، منتها شرط شده است که به دیگری اجاره ندهد، که اجاره به غیر تحریم شده است. در اینجا مستأجر اول می تواند به مستأجر دوم اجاره بدهد. چرا؟ اگر اجاره داد اجاره هم صحیح است. چرا؟ برای اینکه اون چه که به مستأجر اول رسید نه محدود است و نه مشروط، یعنی سلطنت و سلطه بر منفعت نه مقید و محدود است و نه مشروط. تهدیدی در ناحیه سلطنت بر منفعت نیست، پس او سلطان بر منفعت است و الناس مسلطون هم اجازه داد که او به هر که خواست منتقل کند، یا تبرعاً یا اجارتاً. منتها یک حکم تکلیفی شرط شده است و آن است که به غیر اجاره ندهد. با این شرط حکم تکلیفی سه تا مسئله به همراه او هست. یکی حرمت ایجار به غیر، چون وفا به شرط واجب است. شرط اگر محورش فعل باشد انجام اون فعل واجب است که شرط الخیاطه، و اگر محورش ترک باشد انجام اون حرام است که شرط ترک الخیاطه، مثل نظر دیگر. پس اجاره به غیر حرام است، این حکم اول. و اگر چنانچه مستأجر این عین را به مستأجر ثانی اجاره داد و خلاف شرکت، موجر حق خیار تخلف شرط دارد، چون خیار تخلف شرط برابر المؤمنون عند شروطهم هست، نظیر خیار مجلس و خیار حیوان امثال ذلک نیست که مخصوصی بی باشد، چون دلیلش عام است، نطاقش هم عام است، مسئله اجاره را هم شامل می شود. پس موجر خیار تخلف شرط دارد. این دو حکم. حکم سوم آن است که اگر چنون که این مستأجر اول که اجاره به غیر بر او حرام بود، حالا اجاره داد و این را هم به غیر تسلیم کرده است، نباید تسلیم میکرد، چون که نباید اجاره میداد، ولی اگر به غیر تسلیم کرده است، از این به بعد ید مستأجر ید امانی نیست، میشه ید زمان، چون تفرید کرده است. ولو مستأجر دوم در کمال مراقبت این عین رو حفظ بکند، ولی روی علل و آفات پیشبینی نشده مثل سیل، زلزله، طوفان، این گونه از علل و عوامل قهری این عین آسیب ببیند، مستأجر اول ضامن است، چون ید او ید عادی است. ید عادی ید ضامن هست ولو تفریط نکرده باشد. اگر عینی را کسی غصب کرده باشد، بعد خانه به وسیله زلزله ویران شده باشد، غاصب ضامن است، در حالی که او در کمال مراقبت را در مرمت خانه انجام می داد. این سه تا فرع بر این حکم بار است، در صورتی که اون چه که شرط شده عدم اجاره به غیر باشد. و اما صورت ثالثه، صورت
خود شرط مخالفتیم که مرتبیتیه منتظر میشه از چون موره وضعیه، همین شرط عدم اجاره به غیر ازش حکم وضعیه
در چون اون چه که مذهب به شرط است عدم ایجار غیر است، وگرنه میشه صورت ثالثه. اگر محور شرط عجم عدم اجاره به غیر بود، همین این حد اکثرش همین ستا فر رو به همراه دارد: حرمت اجاره، خیار تخلف شرط و زمان، چون ید او ید امانی دیگه نیست. اما صورت ثالثه آن است که در متن اجاره اولا شرط شده باشد که به نفسهی ول نفسهی از منافع این مستأجر استفاده کند، یعنی یک واحد تجاری یا مسکونی را موجر به مستأجر اجاره میدهد، در متن عقد اجاره شرط میکنند که خودت استفاده بکن و برای خودت، هم زمام این عین باید به دست خودت باشد هم منافع برای خودت باشد. این شرط با ارتکاز عقلا وقتی تحلیل می شود یا به همون صورت اولا از این صور چارگانه اخیر برمی گردد که روحش به تهدید اصل مالکیت است، یعنی اون چه که موجر به مستأجر داده است از باب زیق فمرکیه منفعت محدوده است نه منفعت مطلقه، او مالک منفعت محدوده است که خودش استفاده کند. چون مالک منفعت مطلقه نیست، حق واگذاری به غیر ندارد ولو تبرعاً فزدن از اجاره. لذا در موارد دیگر نظیر همون صحیح علی بن جعفر بود که اگر مرکوب را به دیگری داد و دیگری سوار شد او ضامن است. معلوم می شود که او حق واگذاری به غیر ندارد ولو تبرعاً، حالا فرق نمی کند اجاره باشد یا تبرع. اگر روح این صورت سوم به صورت اولا برگشت که تهدید در اصل ملکیت منفعت است، حکمش روشن است که حق اجاره به غیر ندارد و دو تا حکم تکلیفی و یا سه تا حکم تکلیفی برش بار است. و این است که چون حق اجاره به غیر ندارد، اگر اجاره به غیر اجاره داد معصیت نکرد چون که واقع نشد. اینجا حکم تکلیفیش این نیست، نظیر حکم تکلیفی ثانی نیست. در صورت ثانی اجاره به غیر حرام است، پس معلوم شد واقع می شود. اگر واقع نشود که تحت تکلیف نیست، اگر اجاره به غیر صحیح نباشد از حرمت پذیر نیست. از این که اجاره به غیر حرام است معلوم شود یک کاری است تحت قدرت مکلف که تحریم شده است. الان هرگز نمیتوان گفت به این که شما مال دیگری را نمیتوانی بفروشی، نظیر عقد در حال احرام نمیتواند باشد، چون مال دیگری قابل فروش نیست تا شرعاً حرام بشه. اگر بیع معاتاتی باشه، تصرف در مال غیر باشه، خب این تصرف حرام است. وگرنه معقول نیست که بگن شما خانه کسی را اگر گفتی بیع تو دار زیدن معصیت کردی، این قابل تحت اختیار کسی نیست، تحت قدرت کسی نیست، واقع شدنی نیست. یه چیزی که واقع نمی شود و قابل معصیت نیست، قابل تحریم هم نیست. یه وقت هست که صرف عقد حرام است، نظیر عقد حال احرام، اون مسئله است دیگر. یه وقت هست میگن نه، نقل و انتقال حرام است. این نقل و انتقال حرام است اگر معاتاتی باشد، چون مستلزم تصرف در مال غیر است، البته حرام است. این نه برای اینکه نقل حاصل می شود، بلکه تصرف در مال غیر جایز نیست. و اگر با عقد لفظی بخواهن این عقد را اینجا بکنن، این معنای حرمت یعنی لغو است، نه اینکه معصیت کردی. اگر کسی خانه دیگری را با انشاء عقد بفروشد، بگوید بیع تو دار زیده، یه حرف لغوی زده، اینکه معصیت کرده شرعا چون واقع نشده. و قابل اسیانم نیست و قابل انجام دادنم نیست. وقتی قابل انجام دادن نبود حرامم نیست. حرام آنه که مقدور مکلف باشد ولی نباید بکند، این رو میگن حرام. اما چیزی که مقدور مکلف نیست، واقع نمیشود، مکلف اگرم بخواهد معصیت کند نمیتواند، یه چیزی حرام تکلیفی نیست. پس اگر چون چه روح این صورت ثالثه به تحدید منفعت برگردد، یعنی اون چرا که موجر به مستأجر داده است منفعت محدود و مقید است، او اصلا قدرت ندارد به دیگری اجاره بدهد. حکم تکلیفی به این معنا که اجاره به غیر حرام باشد در اینجا فرض ندارد، مگر اینکه با معاتات بخواهد مال را به غیر واگذار کند، این تصرف در مال غیر است، البته معصیت است، اما نه برای اینکه بیع معاتاتی است، بل برای آن است که تصرف در مال غیر است، چون جا معاتات هم واقع نمی شود. پس حکم تکلیفی به این معنا نیست. وقتی حکم تکلیفی به این معنا نبود و او قدرتی انتقال نداشت، قهرن خیار تخلف شرط هم نیست، برای اینکه او به غیر نفروخت که، فروشی واقع نشد که. فقط یک حکم میموند و این است که اگر به غیر داد، این حکم وضعی هست که ید او ید زامن هست، امانی دیگه نیست، و اگر غیر در کمال دقت از این مراقبت کرده است ولی این این طبق آفت سوابی آسیب دید، این شخص زامن است. نظیر صورت اولا از این سوره چهارگان. ولی اگر روحش به صورت اولا بر نگشت که تهدید در اصل منفعت و ملکیت منفعت باشد، تهدید در سلطنت بود نه در مالکیت. یه وقت است ملکی است محدود، یعنی اصل مالکیت محدود است. یه وقت است نه، مالکیت محدود نیست، اعمال سلطه محدود است. مال مطلق هست ولی کسی حق ندارد در فلان مصرف صرف بکند. این شرط به مقام اجرا برمیگردد نه مقام اصل مالکیت. اگر به مقام سلطه و تسلط برگشت نه اصل مالکیت، و روح این شرط هم با تحلیل غریزه عقلا به این برگشت که حق انتقال نداری، نه مال مال شما نیست، مال مطلق است ولی تو حق انتقال نداری، باز هم حکم این حکم صورت اولا خواهد بود، یعنی حرمت تکلیفی ندارد چون او معصیت نکرد. و اگر به غیر انتقال داد، در حقیقت معامله فضولی است، نیازی به اذن مالک دارد. و اگر این را در اختیار مستأجر ثانی قرار داد، معصیت کرد چون در مال مردم تصرف کرده، نه اجاره معاتاتی کرده، گرچه اجاره معاتاتی مثل به معاتاتی واقع می شود، ولی در صورتی که انسان مالکیتش مطلق و سلطش مطلق باشد. اما اگه مالکیتش محدود یا سلطش بسته بود، او حق انتقال ندارد، بنابراین نه عقدن نه لفظن و نه فعلن، نه معاتاتی نه غیر معاتاتی. فقط این حکم شرعی بار هست که معصیت کرده است که در این غیر تصرف کرده، و حکم شرعی دیگر هم بار است که اگر اون این در دست مستأجر ثانی تلف شد و رو در کمال و مراقبت از اون نگهداری میکرد، این شخص مستأجر اول ضامن است. و اگر صورت ثالثه به صورت اولا بر نگشت، نه از باب تهدید مالکیت نه از باب تهدید سلطنت، یه راه دیگری هم هست و این است که چون در متن عقد اجاره اولا شرط شده است که خودت استفاده کنی به نفسک و لنفسک، روح این تهدید به این برمیگردد که من راضی نیستم غیر از او استفاده کند، معزون نیست غیر، مرضی من نیست. وقتی روحش به این برگشت، اگر مستأجر اول این عین را به مستأجر دوم واگذار کرد، برای مستأجر دوم استفاده از این عین حلال نیست. وقتی استفاده از این عین حلال نبود، این عین منفعت محلله ندارد و بوسلان اجاره از این راه است که این عین برای مستأجر منفعت محلل ندارد، گرچه دارای منافع محلل فراوان است. چون یکی از شرایط صحت اجاره آن است که این منفعت باید حلال باشد، یا فی نفسه حلال باشد، یا اگر یا فی نفسه حرام نباشد، یا اگر فی نفسه حلال هست برای او حرام نباشد. اگر کنون چه کسی حق استفاده از یک عین نداشته باشد، تصرف او در این عین حرام باشد، برای اینکه مالک راضی نیست و اذن نداده است، گرچه مالکیت برای مستأجر اول محدود نیست و گرچه سلطه او محدود نیست، ولی استفاده مستأجر ثانی حرام است. قهرن چون منفعت محلله ندارد، از این جهت راه برای بطلان باز است. به عهد طرق سلاس علی ای حال می شود این اجاره ثانیه را باطل دانست. البته اگر فضولی باشد این دیگه از بحث خارج خواهد شد. در همه این صوری که بر صورت سوم چون حق ندارد، حقی ندارد، به عهد طرق سلاس یا تهدید مالکیت ملکیت است، یا تهدید سلطنت است، یا حرمت انتفاع است، بالاخره میشه فضولی. اگر مالک اول اجازه داد البته صحیح است. نه، اونجا مثل که مال غیر رو بفروشد یا مال غیر اجاره بدهد، اگر غیر اجاره داد اجازه داد فضولی، درسته دیگه. مرحوم محقق تو شرایع همینجا هم بحث فضولی رو ذکر کرده. صاحب جواهر میگد که ما در باب فضولی مطالبی آوردیم که لا یوجد فی کتابن، یه ادعای بلندی دارم، میگد که ما در باب مباحث فضولی یه مطالب تازهی داریم که در هیچ جای یافت نمیشه. اینجا رو ارجاع میدن به بحثای فضولیشون. مرحوم حاجی ذبیح‌الله رشدی رضوان علیه این بحث مبسوط فضولی بی را در باب اجاره ذکر میکنن. این از برکات کتاب اجاره ایشونی که با مسائل بی فضولی رو تو باب اجاره ذکر میکنن. به هر تقدیر وقتی که شده فضولی و موجر اول اجازه داده است، کلن حلال است دیگر. مشکل این است که سیدنا الاستاد رضوان علیه در این فرع سوم می فرماد این فرع سوم هم مثل فرع دوم اجاره صحیح است، در حالی که این چنین نیست. هستا خوی دامزه لو با اینکه تو تقریرشون راه را طی کردن که این راهی را که طی می‌کردن باید منتهی بشود به بطلان، ولی می‌فرمان صحیح است. این حالا یا در تقریر یک نقد است، نقص است، یا در تعلیق، به هر تقدیر اینا هماهنگ نیست. خب این صورت ثالثه به این برمی‌گردد. حکم تکلیفیش هم مشخص، حکم وضعیش هم مشخص. اما صورت رابعه اون این است که بله، چون مرحوم سید رضوان علیه درباره صورت ثانیه و ثالثه تردید دارند که آیا این شرط فقط حکم تکلیفی می آورد و تخلفش موجب خیار هست، یا نه حکم وضعی را هم به همراه دارد، چون مفوت محل حق است، اصلا باطل است. دو بچه است، باطل است یا نه. ایشون فرمان از ازهر ثانی است که باطل نیست، ولی باید بین صورت ثانیه و صورت ثالثه فرق گذاشت. صورت ثانیه باطل نیست، صورت ثالثه باطل هست. هم ایشون باید فرق می‌ذاشتن، هم اون بزرگوار باید فرق می‌ذاشت. نه، یکی از ارکان معامله در نقل منفعت اطلاق منفعت است، یا سلطه بر اوست، یا حلیت منفعت است. به هر راهی که انسان طی بکند می‌بیند که برای مستأجر ثانی چنین نیست دیگه. در صورت ثانیه ارکان معامله درست است، اما در تام است، اما در صورت ثالثه این چیزی نیست که
در معامله شخص خاصه میدونه که این مال خودش نیست.
بله، فضولی است دیگر. ارکان معامله فاقد مالکیت مالک است. عاقد باید یا مالک یا ملک باشد. این نه مالک است نه ملک. خب حالا وقتی که بعد از این که نه، اون مقام اثبات است، مقام جعل. حالا اگه کسی از سارقی خرید حکمش چیست؟ مطلب اون آخر، یعنی معامله باطل است یا فضولی است دیگر. حالا در مقام این مغرور، بر اساس که المغرور یرجع الی من غره، به قاعده غرور تکیه میکند، بگه من که نمیدانستم، حالا که طرف شد تو عهده داری، این رو به قاعده غرور توسل میکند. ولی این معامله فی نفسه فضول، فی نفسه ها فضولی است. اما صورت چهارم این است که کدوم رو؟ بله قاصد تنزیل نمی کنه و حالا معامله فضولی است. قاصد پر معامله فضولی مصطلح اینه که برای غیر می فروشد، اما قاصد برای خود می فروشد، تنزیل نمی کند، ولی رو به مسئله فضولی است. مسروق من اون مال باخته اگر رضایت داد اذن داد معامله صحیح است، وگرنه مسروق من اون مال باخته مال رو استرداد میکنه دیگه. فرق فضولی و سارق آن است که فضولی تنزیل میکند، فضولی میگوید من از طرف غیر دارم میفروشم، ولی این تنزیل میکند، خود رو مالک میپندارد. این چیه؟ اما صورت چهارم این است که ملکیتی که به مستأجر اول رسیده است مطلق است، سلطه او هم مطلق است. شرطی هم که شده این است که به نفسه باشد، نه نفسه، یعنی شرط شده است که زمام این در اختیار شما باشد. حد اکثر اثر این شرط آن است که تسلیم این به غیر حرام است، نه تملیک منفعت به غیر حرام باشد. پس او می تواند همین منفعت را به غیر منتقل کند، حالا یا تبرعاً یا اجارتن، در این جهت فرقی نمی کند، می تواند به غیر منتقل کند، چون شرط نشده است که منافع لنفسش باشد، شرط شده است که زمام این به دست تو باشد. خانه یا واحد تجاری یا دفتر کار را کسی اجاره کرده یا وسیله نقلیه را کرایه کرده، با زمامش دست خودش باشد، ممکن است غیر را در اونجا اسکان دهد یا در وسیله نقلیه با وسیله نقلیه جا به جا کند، ولی زمام اون واحد تجاری یا مسکونی یا این وسیله نقلیه در اختیار خودش باشد. اینجا تنها حکمی که هست این است که اگر این عین را به غیر واگذار کرده است، معصیت کرده است. اینجا دیگه مرحوم سید رضوان الله علیه فرمود به کذاف صورت رابع، اینجا دیگه جا برای تردید نیست، اینجا به صورت روشن باید فتوا میدادن که اجاره ثانی صحیح است، چون هیچ محذوری نیست، نه از نظر محدودیت ملکیت، نه از نظر محدودیت سلطنت، نه از نظر حرمت منفعت، هیچ کدام محاذیر سگانه در اون نیست، پس اجاره ثانی صحیح است. وقت اجاره ثانی صحیح بود جابر تردید نیست، منتها در تسلیم این بحث است، او حق تسلیم این ندارد، چون شرط شده است که این را به غیر واگذار نکنیم. اگر این را به غیر واگذار کرده است، اینجا هم سه تا مسئله است، یکی تکلیفا حرام است، یکی وضعا موجر اول خیار تخلف شرط دارد، یکی این که اگر چنانچه این عین در کمال مراقبت در دست مستأجر دوم طلب شده است، این مستأجر اول ضامن است، چون ید مستأجر اول مادام ید امانی است که این در اختیار خودش باشد. با اینکه حق واگذاری به غیر ندارد ولو تبرعا اجاره هم ندهد ضامن است. صحیح علیم جعفر هم همین رو میگو. خب در اونجا تمکین لابد من است نه تسلیم، اونجا فرق گذاشته شد بین تمکین انتفاعی، تمکین استیلایی و تمکین امانی. کسی اجاره کرده یک لباسی را کرایه کرده، خب البته در اختیارش قرار میدن که بپوشد، این رو میگن تسلیم تمکینی که او بهره ببرد، اما نظیر عین امانی که به ید او باشد، او فعال ما یشا باشد، در این چنین نیست. اونی که محور بحث است در تسلیم، تسلیم امانی است، تسلیم تمکینی و مانند اون، وگرنه در هر صورتی که اجاره به غیر جایز باشد، یقینا تسلیم تمکینی جایز هست، برای اینکه این لازمه قطعی اجاره است. خانه ای را به کسی اجاره بدن نظیر مسافرخانه، گرچه کلید به دست صاحبخونه است، به دست اون مسافرخونه چیه، ولی بالاخره مسافر را در اونجا اسکان میدهد، این را نمیگن تسلیم کرده، کلید در اختیار اوست، چون سلطه هر چیزی به حسب خود اوست، این را در اختیار او قرار نداد گرچه او را در خانه نشوند. یک راننده ای که اتومبیل را کرایه کرده است، سرنشینان را جابجا می کند، اونها را با وسیله نقلیه جابجا می کند، ولی اختیار اتومبیل را که به سرنشین نمی دهد. که اون چه که به حل بحث است تسلیم امانی است، یعنی این مال را امانتاً در اختیار او قرار بدهد، همونطوری که موجر این مال را در اختیار مستأجر اول قرار داده است، این محل بحث است. پس احکام سوره چهارگانه تا حدود روشن، اگر در این صورت رابعه تسلیم کرد این عین را به غیر، این همون صدا حکم است، یعنی خلاف شرع کرده تکلیفا موجر خیار تخلف شرط دارد وضعاً، و اگر هم این عین در دست او بدون تفرید طلب شده است، این مستأجر اول ضامن است ثالثاً. حالا مطلب دیگری رو هم مرحومای حکیم رضوان الله ذکر کرده هم دیگران ذکر کردن، و اینه که هم ظاهران تو فرمایش من واشمام دوستین رضوان الله علیه است که اینها نوعاً فرمایشاتشون از اون میگیرن، یا مر از مرحوم شبر رشدی رضوان. اگر چنون که در این فرض صورت رابعه شرط شده باشد به اینکه عین را به غیر تسلیم بکنی، یعنی حالا که اجاره مستأجر اول به مستأجر دوم جایز هست، اگر در این اجاره ثانیه شرط شده است که عین را تسلیم به مستأجر دوم بکنی، این فرض را تعرض کردن، گفتن این شرط فعلا فاسد است، برای اینکه در اجاره اول شرط شده است که به غیر واگذار نکنی، در اجاره دوم شرط می شود به غیر واگذار بکنی، این که مقدور نیست، این شرط شرط فاسد است، برای اینکه بر مستأجر اول تسلیم عین حرام است، چیزی که تسلیمش حرام باشد پس مقدور اون نیست شرعا و یه عمل فاسدی است، عمل حرام است. اونگاه چگونه می توان این رو در پوشش شرط قرار داد؟ ولی اگر یه همچی شرطی را کردن، آیا اجاره ثانیه فاسد است یا نه؟ این هم نوعاً فرمان فاسد نیست، برای اینکه نوع محققین پذیرفتن که شرط فاسد مفسد عقد نیست، چون شرط التزامون فی التزامه. یه وقت است که فساد شرط به عهد رکنین برمیگرده، این در حقیقت فساد مستقیما تو متن خود عقد است، سخن از ظرف و مظروف نیست. اگر چنون چش فساد شرط به عهد العوضین برگشت، این نه برای آن است که فساد شرط مستلزم فساد مشروط است حکمن، بلکه فساد شرط به خود عقد سرایت می کند و عقد چون فاسد هست حکم بطلانش می شود، نه چون شرطش فاسد است عقد حکم بطلان دارد. اینی ولی اگر نه به عهد رکنین بر نگشت، یک التزامی بود در ظرف عقد، التزامون فی التزامین، راهی ندارد که فساد شرط به فساد عقد به عقد سرایت بکند و عقدم فاسد بکند. پس در این صورت چهارم، اگر چونچه شرط شده است که به غیر واگذار نکند و در اجاره ثانیه شرط شده است که به غیر واگذار بکند، این شرط فاسد هست ولی به عقد به اجاره ثانیه سرایت نمی کند، اجاره ثانیه حلال صحیح است. هذا تمام کلام فی الصور الاربعه. اما اون صورت اولا که حکمش جدا بود و یقینا اجارهش جائز بود و در صحت اجاره صورت اولا سخنی نبود، در جواز تسلیم سخن داشتن، ملاحظه فرمودید مرحوم صاحب جواد رضوان الله علیه نوعا تسلیم عین را مناقشه کرده بود، ولی این چنین نیست که مناقشات ایشون وارد باشد. بیان ذلک این است که اگر نوع اینها مسائل تعبدی نیست، برابر با غریزه عقلاست، اون چی که الان در سوق مسلمین میگذرد مگر این نیست که اگر کسی یک واحد تجاری یا مسکونی، وسیله نقلی یا غیر نقلی، منقول یا غیر منقول را اجاره کرده است، بالقول المطلق هیچ گونه تهدیدی در مالکیت نبود، هیچ گونه تهدیدی در سلطنت نبود، هیچ گونه حرمتی هم برای انتفاع غیر نبود، در این گونه از موارد بنای عقلا بر این است که حق واگذاری به غیر دارن. خب حق واگذاری به غیر لازمه عرفیش تسلیم عین نیست؟ یعنی همون طوری که موجر با مستأجر در اجاره اولا رفتار کرده است، به همون وزان مستأجر اول با مستأجر دومم رفتار میکنه. حالا یا برای اینکه لازمه اجاره است، اگر گفتیم لازمه اجاره است در هر دو هست، البته لازمه اجاره نیست، چون لازمه اجاره بیش از تسلیت تمکینی یا تسلیت استیلایی نیست، تسلیم امانی شرط نشده است، ولی به همون اندازه که در اجاره اولا موجر این را میتواند در اختیار مستأجر قرار بدهد، مستأجر اول، مستأجر ثانی هم اولا میتواند در اختیار مستأجر ثانی قرار بده، تحلیل غریزی عقلا اینه. و صحیح علی بن جعفر هم گرچه مستقیما ناظر به مسئله اجاره ثانیه نیست ولی این رو تأیید میکند. یک دقیقه هم نیست روایت بخوانی. خلاص این روایتی که ملاحظه فرمید همون روایت یک باب 16 هم بود دیگه. والحمدلله.